الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات لا خير خلقه ما أفزد بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كلام الله عليه السلام فأين تزحمون فأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة و المنار منصوبه فأین یطاق بکم و کیفت عمهون و بینکم اعترت نبیکم و هم عظمت الحق و اعلام الدین و السنت الصید فانزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم برود رحیم العطاش. توفیقی است خدمت عزیزان و سروران معظم که ادامه خطبه 87 نهج البلاغه امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تعقیب کنیم. تا این فراز از خطبه نورانی امام، حضرت تصویری از عابدان واصل کامل مطرح فرمودند. در طی صفاتی که خدمت عزیزان در چند گفتگو مطرح شد، مدعیان باطلگوی مزور رو نیز امام معرفی فرمودن، مشخصات اونها رو هم مطرح کردند. بعد از اینکه این دو گروه رو بازگو فرموده است امیرالمؤمنین، اشاره می‌فرماید به اون معیار حقیقی، اون میزان و معیاری که در شرع مقدس اسلام برای تبیین شخصیت و رفتار انسان ها وجود دارد که بدون شک اون معیار اطرت طاهره نبی مکرم است. اما چنین آغاز می کند این فصل از سخن رفعینت از حبون، دل پردن در امیر المؤمنین اقتضا می کند که به این شیوه سخن بگوید. به کجا می روید؟ ره به کدام سو دارید؟ خب این اقتباسی است از خود قرآن. خداوند هم در قرآن در سوره مبارکه تکویر همین جمله رو به کار می برد. فأین تذهبون رو حضرت باری تعالی می گوید به جمعی از انسان. و انا تؤفکون، به کدام سوی پشت کرده اید و می روید؟ همان گونه که مستحضرید، افک به معنای باجگون شدن و به اصطلاح ما دگرگون شدن است. اگر دروغ رو افک میگن، نوعاً اون دروغی رو افک میگن که خیلی انسان وارونگویی میکند، دروغی که ترقی کرده است در دروغ گفتن، اون رو افک میگن که خیلی دروغ است. دیگر واقعاً همه تشخیص میدن این دروغ رو. فعنات و فکون، رو به کدام سو کرده اید و می روید؟ چرا واژگون حرکت می کنید؟ و حال این که والاعلام و قائمه، اعلام ها بر جا و ایستاده است و آیات واضح و روشن است و منار و نشانه مسیر منصوب و نصب شده است. سه جمله امام مطرح میکنن که توضیح میدن بعد منتقل میکنیم. اولا بل اعلام و قائمه، کجا میروید؟ چرا رهون کرده اید؟ کلمه اعلام جمع علم است و علم در کلام عرب به معنای کوه است. طود، جبل، علم، اینها به معنای کوه است در کلام عرب. و حال این که کوه ها پابرجاست، حالا کوه ها پابرجاست و قائم است، این چیز کوه، اولا یکی از خصوصیاتی که دارد دیده شدن است، یعنی چون نقاط مرتفع زمین رو کوه ها تشکیل میدهند، لذا شما از مسافت ها بسیار دور تا آنجا که بینایی شما میتواند ببیند و اثر میکنند، بلندی ها رو میبینید، کوه ها رو میبینید، سلسله جبال جنوب شهرتون میبینید، شمال شهرتون میبینید، بین الجبلین نمیدانم دماوند میبینید، علم کوه میبینید، شیر کوه میبینید، هیمالیا میبینید. اون بلندی های زمین است که خودشون رو نشان میدهد. کوه ها یکی از خصوصیاتی که دارند اونی که کاملا هویدا و آشکارند. خصوصیت دومی که علم و کوه دارد آن است که معمل است. نوعا کوه ها پناهگاهند، همیشه پناهند، حال برای حیوانات، برای انسان ها. علم والده همیشه به عنوان معمل و پناه کوه ها در طول تاریخ استفاده می شدن. سوم این که یا من فی الجبال خزائن، نوعاً گرانترین خزائن زمین در دل کوه هاست، اصلی ترین معادن زمین در میان کوه ها قرار دارد و امر خداوند سبحان. ول آیا فرمود ول اعلا مقاومه، این کوه ها پابرجا و استوار است. حالا این چیز عرض می کنم، ول آیات و واضحه، آیات جمع آیات، نشانه و علامت، علائم و نشانه هایی که شما بخواهید به آن اقتباس کنید کاملا روشن است، علائم کاملا دیده میشه، اینها به چشم می آید، وضوح دارد، تاریکی ندارد، ابهامی ندارد که بگید نبینیم، نظامی راه رفتیم، کج راه زدیم. ول منار و منصوبه، کلمه منار اسم مکان است، یعنی محل افروختن آتش، اما هر محل افروختن آتشی رو منار نمیگویم، منار رو در پارسی سره ترجمه میکنید گل دسته، گل یعنی آتش، دسته یعنی جایگاه، گل دسته یعنی محل آتش. منتها گل دسته به اصطلاح و منار اینها جاشون کجا بودند؟ اینها رو در دشت ها نصب میکردن، اینها رو در بیابان ها نصب میکردن که اگر ره گم شدگانی هستند که اینها مسیرشون گم میکنن، مسافرین در دل شب در تاریکی ها انگامی که مسیر گم میکنن این آتش ببینند و این گلدسته ببینند بیایدن. این زمانی عرض میکردن اگر گلدسته های مساجد رو الان مثلا فرض و فرمود میبینید، معزنه غیر گلدسته است، معزنه چیزی بوده است و گلدسته چیز دیگری است. گلدسته محل ازان نبوده، این محل به این بوده است که رهگم کردگان ببینند. اینی که به هر حال با اون گاهی ممکنه ما در پارسی و عرف خودمون تغییر به میل میکردن، مثل میل خسرو جرد، میل خلیل آباد کاشمر مثلا، عرض به خدمتتون، اینها رو نصب میکردن، خاصیت دیگه هم نداشت جز این که رهگم شدگان ببینند و بیایند و مسیر رو پیدا کنند. به اینها میگفتن منار. والمنار منصوبه، این منارها و نشانه هایی که شما می توانید ببینید راهتون در ظلمت ها و تاریکی ها پیدا کنید نصب شده است، اینها پابرجاست و راه است. پس اگر این چنین است فعینه یتاخو بکن، فعینه یتاخو بکن، پس شما در کجا متحد، تا کی متحیرید، عینه تا کی، کجا متحیرید شما. یتاخو تاها، یتاخو به معنای الزهاب و متحیرن، یک کسی که حرکت میکند نمیداند، لم یدره اینه یوری بدنه به کابهو، نمیداند به کجا میرود، محال راه شده است، افسار گزیخته است. اون انسان چنینی حالت تاه دارد. ف اینه یو تاه بکن، اگر این چنین است پس چرا متحیری این سون سون زد. ف کیفه تعمهو، پس چرا کورید، پس چرا نمیبینید، پس چرا وسیلت ندارید که این نشانه ها را ببینید. اون چه امام علیه السلام میگوید با اون مقدمه ای که فعیده تذهب، اون مشخص هست این اعلامی که دارن امام میفرمان الان بعدش اشاره میکند از فرج، این کوههایی که دارد مطرح میکند امام که پا بر جا هستن، کوههای ظاهر زمین نیستن، اینها حجج الهی هستن. امیر المؤمنین دارد اطرت پیغمبر را توصیف میکند، به دنبال فامد و بینکم اطرت و نبیکم، اطرت پیغمبر چنین حالتی رو دارن. امام چون کوه است، همان گونه که عرض کردم خدمت عزیزان، صفات کوه رو اون بلندا و شاخص در میانه جماعت، شخصیت امام چون کوه هویدا و آشکار و دیده می شود. عمل کرده امام کاملا خودش رو از میانه جماعت مشخص می کند. حتی خواص، همون خواص هم که باشن، پیرامون امام رو گرفته باشن، شخصیت امام خودش رو نشان می دهد. وجود مقدس حضرت زین العابدین سید الساجدین وقتی که بعد از وقعه عاشورا توصیف می کردن صحنه رو، می فهمدن هرچه به ظهر نزدیک می شد، آثار گاه مثلا یه مقدار نگرانی یا یه قدر اضطراب در چهره یاران پدرم دیده می شد، اما هرچه به ظهر نزدیک تر می شد، گونه های پدرم حسین حضرت سید الشهدا افروخته تر می شد و شاداب تر می شد و گل می انداخت چهره پدرم. این فرق وجود مقدس حضرت سید الشهدا با خواص یاران است. امام در میان جمعیت چون کوه است، خودش رو نشان میدهد. عملش، معارفش، شخصیتش، تفکرش، منشش، نشستن به ایستادن او کاملا هویداست. امام شخصیتی است که استوار است. المؤمن کالجبل الراسخ، کوه رمز استواری است. اون صلابت و استواری در وجود افرت طاهره در خود امیر المؤمنین و فرزندان علی علیه السلام کاملا هویداست. اینها مؤمن، اینها محل پناه انسان ها در طول تاریخ بودن. هزاران انسان، صدها هزار، میلیون ها انسان به دامن این کوه های بلند و هزارات معصومی پناه آوردن و حفظ شدن و محفوظ ماندن از گزند آشوب ها، شبهات، ردود، شکوک و بقیه ابتلاعاتی که به هر حال اینها لغزنده و گزنده بوده است. ائمه چون کوه در دامن خودشون انسان ها رو امان دادن، امن دادن، پناه دادن. و اینها خزائن الله هند در زمین، اینها خزان و علم الله هند. همان گونه که کوه ها گنجینه مادی ظاهری زمین هند، امیر المومنین اگر اطرت رو به کوه تشبیه می کند، چون اگر هر گنجینه ایست در همین کوه هاست. سینه امیر المومنی است که گاه اشاره به سینه مبارک خودش می کند، می فهمون ها خنا علمون جمع. اینجا یه علم جمعه، جمع یعنی چی؟ یعنی جا و جمع الغفیر به تعبیر ضرب المثل های عرب. اون دیگه کامل تام مرشه، هر چه بخواید اینجا علم وجود داره. لیت، ای کاش پیدا میکردم حاملان و شاگردانی که از این اسرار سینه کنم به اونها میگفتم و به اینها منتقل میکنم. ای کاش میافتم حاملانی برای این گنجینه. این که اون مرد مسیحی بازگو می کند که خدا یا چه می شد که برای هر صد سال یه علیهی به بشریت می دادی تا اون سینه خودش باز می کند و مشکلات بشریت رو آشکار می کند و کلیدهای های سعادت رو به دست انسان ها می داد. جر جر داد مطرح می کند در صوت و عدالت انسانیه. اینها خزائنند، اینها مأمنند، اینها اعلامی هستند که دیده می شود. فرمود و اعلام قائمه و ما آیات و واضح. آیات الهی حضرات معصومین هم. از بزرگترین آیات الهی اطلاعات طاهره نبی مکرم است. ظهور و دلالت علی ابن ابی طالب بر خداوند سبحان و پیغمبر بیشتر است یا بقیه آیات الهی؟ شما تمام آیات رو در نظر بگیرید، آیات تکریم رو بگید، آیات بیرونی خداوند، اینها چقدر دلالت دارن. اینی که خود حضرت فرمود و ما لله آیتون اعظم منی، من عظیمترین آیه، عجبتر آیه از آیه کهف و رقیب مسعود، این بزرگ آیه خداست. حضرات معصومین آیات واضحه الهی هستند. لذا امام میفهمد و آیات واضحه. ما این اطرت آیات واضح است، نشانه های خداوند مشخص است. کجا میرویم؟ به سوی چه کسی دست راز میکنیم؟ اگر من هستم، اگر این کوه بلند هست، چرا به جهداب ها و مرداب ها رو می کنید و فرو می دارید؟ چرا به بلندان و جبل می آنید؟ چرا خودتون رو در مسیر و مسیر سیل قرار می دهید؟ چرا به دامن نمی آنید که محفوظ باشید؟ ول منار و منصوبه، اطرت نبی مکرم مناره. اینها در ظلمت های شب، در ظلمت های شبهای ظلمانی که می گیرد بشریت رو، اون چراغ‌های پرنور و سراج منیره، این سراج‌ها و چراغ‌ها و خورشیدهای تابان، الانام کشمس طالع فل افق السما به حیث لن تناول و العیدی، اون خورشید وشهایی که در آسمان بشریت می درخشند و لآیا و المنارون صوبت، اینها اطرت نبی مکررن به نصف کلام امیر المؤمنین علیه السلام. سه جمله امام گفت، همه چیز تو این سه جمله وجود و مقدسش بازگو فرمود. حالا اینها شرح بیشتری هم میخواهد که شاید از حوصله جماعت برون باشد که فرق بین قائمه و واضحه و منصوبه چیست، که امام کوه را قائمه میگوید، آیات را واضحه میگوید، منار را واضحه میگوید، هر کدام بعدی از ابعاد شخصیت عفرت طاهران و حضرات معصومی هست. فعینه یطاقو بکن، فعینه یطاقو، پس چرا متحیرید؟ چرا این کوه رو نمیگیرید بالا بیایید، منار رو نمیگیرید به منزل برسید، آیه رو نمیبینید، نمیگیرید وضوحش رو؟ بل کیف تعمهون، چرا رو به عمه میروید و عمه دارید؟ مکرر گفتیم عما به معنای کوری چشم است، نابینای چشم رو عما میگوید، اما اگر چشم دل نمیبیند این رو عمه میگوید. فی طغیانهم یعمهون، که خداوند در قرآن میگه عمه اونی که چشم دل نمیبیند. انسان قوه به اصطلاح مفکره نداره، قوه تمیز در درون نداره، به اصطلاح بگوییم کلبه ها این مثلا چون حیوانات به صحنه ها همون مقداری که میبیند به ظاهر با چشم سرز، چشم سرزی ندارد که تمیز بدهد، تشخیص بدهد. فرمود بل کیف تعمهون و بینکم عطرت و نبیکم، جای دوری نیستن که در میان شما عطرت پیغمبر، این کوه ها و این آیات و این منارها پیش روی شماست، عطرت پیغمبر در میان شماست، من علی هستم، فرزندان من هستم در میان شما، و بینکم عطرت و نبیکم. قبل از اینکه ادامه بحث را بگم، در ذیل همین جاست، در همین خطبه شریفه شارح معتزلی ابن عبدالحدیث معتزلی نقل میکند، اشاره میکند، استشهاد میکند اون جمله پیغمبر تفکر رسول خدا حدیث ثقلین و ثقلین رو، که در همین جا هم یکی از سندهای این حدیث همین خطبه است، که میرسیم انشاءالله به اون این هفته یا در گفتگوی پایانی که در این خطبه خواهیم داشت هفته آینده. وقتی این بحث مطرح میکنند که پیغمبر فرمود دو چیز من میگذارم میان شما، قرآن را و عطرت را، بعد میگد که خب عطرت چیست چیست؟ سریعا شارع معتزلی میگد مگر پیغمبر مردد گذاشت مردم رو؟ مگر رسول خدا عطرت رو تعریف، مگر پیغمبر نگفت عطرتی اهل بیتی، عطرت من اهل بیتم؟ بعد خودش میگه شارع معتزلی ابن عبدالحدی، بعد میگد خب اهل بیت چی؟ آیا پیغمبر اهل بیت رو معرفی کرد؟ خودش بازگو میکنه، باز پاسخ میده به شوخ کننده، میگه مگر پیغمبر دیگه از این بیشتر معرفی کند؟ مگر پیغمبر عباشو بر سر چه کسی کشید؟ مگر سایه رو بر سر چه کسانی قرار داد و گفت اون ذکر شریف را و کریمه مبارکه نازل شد انما یرید الله؟ مگر نگیده که زیر اون کسای پیغمبر چه کسانی بودند؟ اینها اهل بیتن و اهل بیت عطرتن و عطرت ادل القرآن است. اینها رو دقیقا در ذیل همین خطبه ابن عبدالحدید معتزلی شارع نهج البلاغه سنی می‌نویسه. پس بنابراین عطرت تحریف شده است، نیاز ندارد که امیرالمومنین عطرت رو به زبان دیگه‌ای بگه، یعنی ما اهل بیت هستیم در میان شما، عطرت ما اهل بیت هستیم در میان شما. حالا باز دو سه تا صفت دیگه امام مطرح می‌کنه که اینا شناسایی اهل بیت از زبان امیرالمومنین دیگه یک علامت دیگه‌ای داره. کی می‌تواند سیمای نازنین حضرت مشتبه رو درست توصیف کند و تعریف کند جز پدر بزرگوارش امیرالمومنین؟ چه کسی میتواند جایگاه حضرات معصومی رو چون علی تعریف کند و توضیح بدهد صفات اینها و شخصیت اینها رو؟ بسیار نورانیست این فراز خطبه، بسیار نورانیست. و هم عظمت الحق، و هم عظمت الحق، اینها عظمه حقند، این عطرت پیغمبر در میان شما. عظمه جمع زمان است، زمان مهان، شعر کجا و من کجا، سوز نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه از سوی قطار میکشم اشتر بی زمان را، زمان اون مهار رو میگن به اصطلاح. از ذمه جمع زمان میشود، ایشان عطرت پیغمبر از ذمه حقن، اینا زمان حقن. خیلی جمله جمله فخیمیست، دو معنا دارد عبارت، یکی این که یعنی مهار حق در کف اینهاست، مهار حقایق در اختیار اینهاست، این میشه همون عبارت دیگری که پیغمبر در سیمای امیر فرمود و تسلیه به فرزندان او دارد که فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی. اون تلازم وقتی مهار دست اینهاست، اون ملازمت و تلازم است. یدور حیث و مادار، یه بزرگ یه کتابی نوشته است پیرامون همین حدیث، علیون مع الحق و الحق مع علی. من چند دیگر با اون بزرگ من دیداری داشتم در یه جایی با هم بودیم. کتاب هم کتاب به درد بخور ارزشمندیست، مستندات قویی هم در این کتاب وجود دارد، غیر قابل تشکیک. علیون مع الحق، این ملازمه و زمام حق در کف علی بودن رو میرساند. هر کجا علی را دیدید حق همونجاست، حق همونجاست. یه نفته میگن آن فلانی با حقه، اما یه نفته میگیم حق با فلانیست، این خیلی فرق میکنه. اینجا پیغمبر هر دو سوی قضیه رو فرمودن، نفرمودن که علی همیشه با حق است، نفرمودن هر کجا که علی را دیدید بدانید حق همانجا می رود. خیلی فهم می کنم اصلا. این میشه عظمت الحق. اینها زمام حق هست، اینها کسانی هستن که مهار حق در کف این هاست. این یک معنای دوم. به احتمال دوم اینها جماعتی هستن که اینها زمام حق دست این هاست، یعنی اینها جامعه رو می گیرن به سوی حق. زمام حق دست این هاست، یعنی اینها می گیرن جامعه رو به سوی حق می برن. مهار دست این هاست، چون اینها دلالت کننده به سوی حق و حقیقت هست. و هم عظمت الحق و اعلام الدین، قبلا کلمه اعلام رو عرض کردیم، و اینها اون جبال و کوههای بلند دین هست، یعنی اینها ذخایر دین در وجود اینهاست، منابع دین در اینها یافت میشه. و شما دین رو کجا میخواد پیدا کنید؟ دینی که از غیر مسیر اطرت و اهل بیت نبی مکرم اسلام میآید، این چه دینیست؟ چه اعتباری دارد؟ چه اعتباری دارد؟ فرمود و اعلام الدین و السنة الصدق، اینها زبانهای صادقند. شما ذخایر دینی در اینهاست، اما منبع منتقل شدن نیاز به چه دارد؟ نیاز به کلام و سخن دارد. و انسنت و صدق، اینها زبان و لسانشون زبان صدق کامل است. اهل بیت اینها جز صدق نمیگویند، جز حق نمیگویند. خود این عنوان و انسنت و صدق، زبان صدق، انسان رو یاد اون جمله ابراهیم میآورد که وجعل لی، در دعاهاش ابراهیم گفت وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، خدایا زبانهای صدق آیندگان رو برای ما قرار بده، به سوی ما قرار بده، که زبان صدق و لسان صدق اصلا از اوصاف اهل بیت مصطفی السلام است. این عنوان اهل بیت پیغمبر است که اینها تمام وجودشون صدق است. شما هر کی رو بگید غیر از این بزرگان، بالاخره خواسته یا ناخواسته در کلام او غیر صدق هم میبینید. خیلی از شخصیت ها بودن، خیلی از علما بودن، چیز گفتن، مطلب گفتن، کتاب نوشتن، بعد در تعلیفات بعدیشون عذرخواهی کردن، بعد در نوشته های بعدیشون بزرگان، اعلام، شخصیت های علمی بزرگ، نفاخر، اینا در کتاب های بعدیشون گفتن ما این قسمت رو درست نفهمیده بودیم، اشتباه گفتیم، ما کذب گفتیم، خلاف بوده، حالا عمدن نبوده این مطلب ما، اما اینطور بوده است، ما حسن کلام صحیح صدق نبوده، لذا ببخشید بر ما. این فراوان داریم که اون کسی که هر آنچه میگوید صدق است. ببینید در اون آیه شریفه وقتی فرمود و کونو مع الصادقین، صادقین کیست؟ حضرات معصومین هست. و کونو مع الصادقین، با صادقین باشید. نفرمود خداوند در چه بعدی با صادقین باشید، کی باشید کی نباشید. به اصطلاح مفسرین این آیه اثبات عصمت مقام اهل بیت علیهم السلام میکنه، و دقیقا باز عین همین رو همین اشاره به معتزله که عرض کردم تو اینجا مطرح میکنه. یک این و السنت و سری که علی میگوید که اهل بیت پیغمبر به اطرت پیغمبر زبان صادقن، میگه این دلیل اسمت علیست بین صحابه، میگه این دلیل اسمت علیست. چون اگر کسی زبان صدق بود دیگه خلاف در او وجود ندارد، اگر کسی خلاف نگفت میشه چی؟ میشه محصول، چون دیگران هم به آخر خلاف دارن، به آخر یا تعمدن یا غیر عمد کذب دارن، این دلیل صدق است. البته اونجا یک شیطنتی میکنه، بعد میگه که این دلیل صدق علی ابن ابی طالب است، ولو این که در امامت این دلیل معصومیت علی است، ولو این که در امامت عصمت شرط نیست. این شیطنت رو هم میکنه، این بحث رو میگه. خب این سوال میشه در ذهن آقای ابن ابی طالب و کسانی چون ایشان که چنین فکر میکنند در طول تاریخ چطور میشه کدوم انسان عاقلی معصوم رو میگذارد به سراغ غیر معصوم میره به عنوان رهبری و به عنوان پیشداری و جلوداری؟ اینو کدوم عقل سلیم میپذیره که مهار و زمام امامت رو بدن به دست کسی که غیر معصوم باشد و معصوم رو خانه‌نشینش کنند؟ آیا عقل میپذیره این رو؟ جوانمردی و فتوحات میپذیرند این رو؟ منطق میپذیرند این رو؟ بشریت تخته نمی کند این رو؟ فرمود و السنت و صدق، اینها زبانهای صدقند، اهل بیت پیغمبر قرین با قسمتند، اینها معادن دینند، ذخایر علمند. کلام امام اوج میگیرد جل الخالق، فانزلوهم به احسن منازل القرآن. اینها را اهل بیت پیغمبر را فرود آورید و نازلشون کنید به احسن منازل قرآن، به نیکوترین فرود آمدن قرآن. یعنی چی؟ دو معنای عمده دارد، هر دو را عرض میکنم. یک، دارد امیرالمؤمنین میگه همون تعظیمی که در حق قرآن دارید، همون تعظیمی خیلی مهمه، همون تعظیمی که در حق قرآن دارید، همون تعظیم رو در حق معصومین و اطرت نبی مکرم رو داشته باشید. فانزلوهم، ایشان را فرود آورید همون جایی که قرآن رو فرود می آورید. یعنی چی؟ یعنی همون گونه که قرآن رو، حق قرآن رو ادا می کنید و تعظیم می کنید، اطراف رو هم همونطور باید تکریم کنید و تعظیم کنید. بعد دلیل مطلب رو امام می فرماید، میگه چرا؟ چون پیغمبر فرموده است، چون رسول خدا در حدیث وارده به اصطلاح بین فریقه فرموده است که انی تارکن انی مخلفون، هر دو عبارت وجود دارد. من مخلفم، پشت سر خودم گذاشتم، اینی تارو کن من ترک کردم، فی کم و فعلین او سقلین کتاب الله نیتره. این که گفته وجود مقدس خود خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این دور خود پیغمبر مکرم اسلام نبی رحمت کنار هم قرار داده. اگر امیرالمومنین میگه به اینها احترام قرآن کنید، گاهی سوال کردن پاره از عزیزان و عزه از بنده که شما از القاب حضرت ولی عصر میگید السلام علیک یا شریک القرآن، شریک القرآن چه معنا داره؟ این چه شرکتی است که قراردادش منعقد شده است بین امام زمان و قرآن؟ یا شریک القرآن یعنی چی؟ چون کلم همین است. وقتی که پیغمبر میگوید من دو چیز گذاردم، یعنی چی؟ یعنی تمام نبوت من خلاصه در دو چیز میشود که اون چیز مشترک است میان قرآن. 50% سعادت شما قرآن، 50% سعادت شما اطرت است. این کتاب مستطاب هدایت، اون هم مجریان مبینان و مفسرانش هر کدومش نباشند، اون دیگری به تنهایی به کارتون نمیآید. نمیتوانید بگویید لا کتاب من کتاب الله، حسبنا کتاب الله. اگر کذا حسبنا کتاب الله آمد، فاتحه اسلام رو خوندید؟ مثل بعضی ها که مطرح کردن که قرآن کافیست. و اگر هم دست به دامن اطرت بردید و قرآن رو رها کردید، گفتید که اهل بیت اهل بیت، اما از قرآن خبری نبود، بازم به زلالت رفتید. این دو از هم لنیفترقا، از هم جدایی ندارند. بخوانم یه حدیث خدمت عزیزان، حالا که به اینجا رسید سخن، یه حدیثی بخونم خدمت دوستان که از زبان خود نبی مکرم بسیار زیباست. این هم عیون اخبار رضا، معان الاخبار صدوق، هر دو این بزرگان حدیث رو نقل میکنن که سؤال شد از امیرالمومنین علیه السلام و سلام از همین گفته پیغمبر که می تارکم فیکم و ثقلین او ثقلین فرار. اینی که رسول خدا می فهمد انا و الحسن و الحسین و الائمت و تسعم بلد الحسین، منم حسن است، حسین است، ائمه نهگانه بعد از فرزند حسین است. بعد اشاره میکنم تاسع هم مهدی هم نهمین اونها و آخرین اونها مهدی این جماعت است. مرادم اینه لا یفارقون کتاب الله و لا یفارقون، نه اینها از قرآن و کتاب جدا میشه اینها رو بدون قرآن تصور کرد، نه قرآن رو بدون اینها میشه تصور کرد و تبیین کرد و فهمید. هیچ کدام از اینها جدا از هم نیستن. حتی یردو علا رسول الله حوزه، تا این که اینها بارج کنند بر قیامت بر وجود مقدس نبی مکرم. بحث این است که به هر حال این مشارکت در هدایت انسانها بنابر نبی مطهور نبی مکرم میان قرآن به اطرت است. بذار شما اطرت رو شریک و قرآن میدانید، حضرت سید الشهدا شریک و قرآن است، حضرت ولیعصر شریک و قرآن است، منتها این لقب به لحاظ اون جایگاه پایانی و اون که به هر حال حقایق مقفول قرآن به دست نبی، به دست حضرت ولیعصر باز میشه، نگفته های قرآن به دست ایشان گفته میشه، قوانین معطل قرآن به دست ایشان اجرا میشن، بذار این لقب اختصاصی حضرت شده السلام علیکم شریک القرآن. خب فرمود فانزلوهم به احسن منازل القرآن، شما نسبت به قرآن سه تا مرحله به اصطلاح ادب داری، یه ادب قلبی داری، در دلتون تعظیم میکنید قرآن رو، تکریم میکنید قرآن رو، تصدیق دارید و الذین یؤمنون به ما عرض به خدمت انزل الیک، اون ایمان به ما انزل را دارید، اون دل محکمی و دل باوری را دارید، و اونگاه بعد تکریم زبانی به قرآن دارید، تلاوت قرآن دارید، قرائت قرآن دارید، زبانا تعظیم میکنید، میخوانید، میگید صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین، تکریم زبانی میکنید و بعد تکریم عملی میکنید، چه ظاهر اون رو، چه معنای اون رو، چه دستورات اون رو تکریم میکنید. این همین در مورد ما خاندان باید باشه، باید اهل بیت در دل شما اون جایگاه همین رو داشته باشن، باید شما در مقام زبان و بیان بیشترین ادب رو به حضرات معصومین و کلماتشون و احادیثشون و گفتارشون داشته باشید، و باید در مقام عمل بیشترین توجه به تعظیم و احترام رو به شخصیت خودشون، به فکرشون، به اندیششون، به دستوراتشون و به لوازم عملیشون داشته باشید. همون سه نکته که در مورد قرآن وجود دارد در مورد اهل بیت هم وجود دارد به تعبیر امیرالمومنین. این یک معنا که فانزلوهم به احسن منازل القرآن. یه معنای دیگه هم تو بحث کلام امام وجود دارد و اون اینه، شما اهل بیت را همان جایی قرار بدهید که قرآن قرار داده است، اینا را قرار بدید همون جایی که قرآن قرار داده است، ما چیزی از شما نمیخوایم، همون چه قرآن در مورد اطاعت پیغمبر گفته است و قرار داده است اونها را، شما هم اونها را در همون منزل قرار بدهید. اگر خدا گفته است انما ولی و انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، شما هم تخطی نکنید، ما اهل بیت را همینجا قرار بدید، همین مقام ولایت رو که خدا گفته است برای ما خواندن. اگر خدا فرموده است و یطهرکم تطهیرا، شما همون تطهیر رو برای ما، همونی که قرآن گفته برای ما، همون رو به ما بدید، بیشتر کمتر ندید شما. اگر خدا هم در قرآن گفته است قل لا اسألكم عليه من عاجر الا المودة في الغرباء في الغرباء فإن لكم في آل ياسين فإن لكم في آل حاميم آية تأذلها فيكم تقي ومعرب، به تعبیر کمیت شاعر شدید بزرگوار اهل بیت، شما یه آیه در آل حاميم دارید، آل حاميم به مجموعه سوره هایی که با حاميم شروع میشه، اینا میگن آل حاميم که یکی از اینا سوره شوراست، شما یه آیه در آل حامیم دارید ای اهل بیت، که این آیه را هر انسان بد فکری و هر انسان خوش فکری، هر متقی و هر شقی قبول کرده که مال شماست، و اون آیه این است که قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودة فی القربى. جایگاه ما در قرآن اینه، همون قربانی که خدا گفته است، همون مودتی که گفته است برای ما خواهدان قرار بدهی. بعد به دنبالش در کلمه مبارکه زمانی که تفسیر شورا میگفتیم عرض کردیم، بعد به دنبال اون فرمود و من یقترف حسنتا نزل له فیها حسن، و من یقترف حسنتا، از مهرورزی و مودت به قربا تعبیر به چی میشه در قرآن؟ تعبیر به حسنه، نه حسنه بلکه احسن حسنات هست، برقریب حسنات هست، اون مودت حقیقی به اهل بیت علیهم السلام. بر حال تا نزدیک نشه انسان به این خاندان، تا محبتشون تو دل انسان نیاد، الگوی عملی نمیشه، انسان در پسشون حرکت نمی کند، و تا در پس این الگوهای خلقت و آفرینش کسی حرکت نکند، به هیچ کجا نخواهد رسید و ره به سعادت نمی دارد و بوی نیکبختی هرگز به شامه او نمیرسد. پس معنای دوم این که ما رو بگذارید همون جایی که قرآن گذاشته است، یعنی همونی که قرآن در مورد ما گفته است، شما هم همان را در مورد ما بگویید و مقر و معترف و قان باشید، شما همون حلفای قرآن رو برای ما قائل باشید، شما همون عرض به خدمتتون مقامات و فضائلی که قرآن برای ما گفته است، همونها رو معترف باشید، برای ما خاندان بسنس کفایت میکنه. به دنبال اون فرمود وردوهم ورود الحیم العطاش، چقدر امام ظریف مطرح کن و وارد بشید بر اهل بیت. کلمه ورود نقطه مقابل صدور، واردات صادرات، نهایت با این معنا وقتی که حیوانات رو میبرن کنار آب آب بخورن، اسم این عمل میشه ورود در کلام عرب. وقتی از آب خوردن برشون میگردنن به محلشون میگن صدور. اصلا ورود و صدور معنای اصلش اینه، ورد صدره ما کذا فورد و یا سعن و ابل نظر و مثلا های عرب داریم. آقای سعن اینطور شطور رو واردش نمی کنن، یعنی اینطور شطور سر آب نمی برن، تو آب کردی گوشت حیوان را. ورود به معنای کنار آب رفتن است. فرمود وردوهم، برید نزد اهل بیت. اونتا از رفتن به نزد اهل بیت تعبیر به چه می کند امام؟ تعبیر به رفتن کنار آبگاه، آب شوش. یعنی این خاندان چشمه های آب حیات، یعنی ما اطرت نبی مکرم بهوری، نحن البحور الذي فيها لقاء اسها در سمين و ياقوت و مرجان. ما اون دریاهایی هستیم که درش در است، جواهر است، مرجان است، همه چیز. اینها چشمه های آب، اینها دریاهای زلال معارف الهی هستند. از امام میفهمد که بیاید وارد بشید به این چشمه ها و آبشخورها. عادی هم نمیارید، حواستون باشه، اثر سیری نگه پیش ما خاندان بگید خب آقا چه میفرمایید. با تکبرم نهید، با تکبرم نهید، بیاید زانو بزنید، بیاید تواضع کنید در قبال ما خاندان، بیاید بگید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موزن الرساله و مختلف الملائکه و مهدف الوحی و معدل الرحمه و خزان العلم و منده الکرم. بیاید اینطوری ادب کنید، با ما صحبت کنید، بیاید بشتابید. از این شیوه حرکت کردن امام تعبیر میکنند به ورود رحیم العطاش. حیم شطور است، عطاش تشنه. حیوان ها وقتی تشنه میشن میرن سراغ آب. خب رفتنشون مشخصه، وقتی گله گوسفند راه میشه سراغش خور دیدی چهار تا اینا میدن از هم سنگر میگیرن رقابت میکنن. اما رفتن شطور کنار آب فرق داره، او حالت دیگه ای دارن، او با یه حالت وله و شیدایی سراب می رود. بیایید کنار دریای معارف ما خاندان، اما نه از سر سیری بیایید، نه از سر تکبر بیایید، بلکه با وله بیایید، بلکه بشنابید، آتشتون رو متوجه بشید. شما نیاز دارید به معارف ما خاندان، شما بدون آبی که از چشمه ما خاندان بخورید می خوشید، پاییزی می شید، می ریزید از برگ درخت زندگی. شما نیاز دارید به ما، بیاید بنوشید از معارف ما خاندان، بیاید سیرابتون کنیم ما با پیمانه معارف به هوای و ظرافی که داریم. بیاید برخوردار باشید، دور نباشید، تشنه نباشید، ما سیرابتون میکنیم. اگر بیاید شما پیش ما خاندان، ما به گونه سیرابتون میکنیم که دیگه شما نیاز به آتش به هیچ چیز نداشته باشید. اگر کسی بیاد زانو بزنن در محضر قرآن، اگر کسی بیاد زانو بزنن در محضر اطرت، قسم نداره که من قسم جلال بخورم. نیاز نداره بخش از معارفش از دیگران التقاطی بگیرد. دیشب از میگردم الذین جعلوا القرآن عظیم، هشدار میدم به شما و اونهایی که قرآن را عظیم میکنن، یعنی بخشی از قرآن را میگیرن و بخشش نمیگیرن. خب بخشی که نمیگیرن از کی میگیرن؟ از دیگران میگیرن. بعد نتیجه چی میشه؟ میشه التقاط. التقاط مردود و محکوم است، هیچ جایگاهی نداره. نمیخواهید برید کلش از دیگران بگیرید، از هر اسمی میخواهید بگیرید برید بگیرید. اما اگر اومدید کنار قرآن زانو زدید، اما اگر اومدید کنار چشمه اهل بیت، دیگه نمیتونید برید 10% از اسم دیگری و فلان کس بگیرید بگذارید به چسبانید وصل پینه کنید بگید معارف اهل بیت. نه، نمیشه. ما خودمون سیرابتون میکنیم، ما بنزه کافی داریم. خداوند به ما این قدرت رو داده است، قرآن داده است، اهل بیت داده است، این قناع لازم را که بتوانند شما را سیراب کنند و حاجتی به دیگران هم نداشته باشید، به شرط اینکه فهمتون رو تصحیح کنید، درست قرآن بفهمید، درست فطرت بفهمید. فرمود وردوهم ورودا هیما اتعاش. ایها الناس، ایها الناس، امام برای اینکه وجود مقدس امیرالمومنین باز فرازی برتر بگوید، پله پله داره مثلا میاد بالا در مدح اهل بیت. فرمود ایها الناس خذوها ان خاتم النبیین صلوات الله و سلام علیه. بگیرید این مطلب که من میگم از خود پیغمبر، از نبی مکرم بگیرید. انه یعنی دارد امام تضمین میکنن حدیث نبوی را، در بین خودشون به چی استشهاد میکنن؟ به حدیث پی. حدیث اینه، قال رسول الله، رسول الله فرمود انه يموت من مات منا وليس بميت، هر کی از ما خاندان بمیرد نمرده است، و يبلى من بلا منا وليس ببال، هر کدام از ما خاندان زیر خاک گذارده بشه، بدنش پوسیده بشه، پوسیده نمیشه، هیچ کدام از ما خاندان کهنه نمیشه، بلا نداره. بلا یبلو به معنای اندرانس، پوسیدگی و کهنگی است. این حدیث از احادیث مشکله، حدیثی است که بعض از شراح نهج البلاغه وقتی وارد این قسمت شدن چندین صفحه بحث کردن، بحث‌های طویلی دارن، لذا بنده در حد استعداد محفل عرض می‌کنم. دو احتمال در این معنا وجود دارد، یکی اینکه فرمود انه یموت من مات منا وليس بميت، ما خاندان ممکنه بمیریم به ظاهر اما نمیمیریم، ما زنده ایم، ما ليس بميت، ما حیات داریم، ما جاودانیم. خب ممکنه بگید که مثلا فرض بفرمایید خب ما این اعتقاد در حق دیگران هم داریم، فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، ممکنه ما اینو بگید که کشتگان زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاو به حیات قلوب در دل شمشیر روز. خب ما در حق دیگران هم این اعتقاد حیات رو داریم، مثلا زندگی رو داریم. یعنی این سخن فراتر از این است که شما تصور میکنید، این که پیغمبر میگه ما اهل بیت زنده ایم، این نه اون زندگی شهداست یا زندگی مثلا برزخی است، این چیزی بالاتر از اون. ما خاندان با همه این معارفمون ولو به ظاهر روح از تنمون میرود، اما بالاخره بین حی و میت ما در اون سیر کمالی و مقامات معنوی و علمی که داریم فرقی نیست، ما نمردیم، ما زنده ایم. اشهد و انک تشهد و معنی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی فرد وجود مقدس امیر المومنین، این مقام شامخ حیات اهل بیت و نظاره اهل بیت رو مطرح کنه. انهو یموت من موت مننا و لیس بمیت، اینو با بعدش اگر معنا کنیم و یبلا من بلا مننا و لیس ببار، اگر کسی از ما بالی میشد اندراز پیدا میکند نمیپوسد، از میان نمیرود. احادیث بسیار طویلی داریم، بسیار مفصلی داریم، حالا من باز یه دو حدیثش عرض میکنم خدمت عزیزان، بد نیست. به هر حال اینها گوشه ای از نگفتنی هایی است که شاید گاهی لازم باشه گفته بشه از وجود مقدس. این هم از متون اهل سنت است، عن النبی پیغمبر فرمودند ان الواعظ لم تسلط علی فانها لا تاكل لي لحما ولا تشرب لي دما، زمین رو خدا در بدن من مسلط قرار نداده است، زمین از من گوش نمیگیرد و زمین تن من رو به اصطلاح نمیخورد. این یک از وجود مقدس امام صادق، ان الله عز وجل حرم عظامنا على الارض و حلم لحومنا على الدود ان يطعم منا شيئا، خداوند استخوان‌ها و گوش و وجود ما خاندان رو بر موجودات خاکی حرام کرده است، ممنوع کرده است، اونها نمیتونن بدن ما رو بخورن. بدن ما خاندان بلا ندارد، پوسیدگی ندارد، بدن ما خاندان طاهرن مطهرن باقی میماند. این چیزیست که از زبان خود اهل بیت علیهم السلام داریم و احادیث مفصل تری داریم. حالا عرض به خدمتتون دیگه من به همین مقدارش بسنده میکنم. در متون روایی اهل سنت هم داریم، در متون شیعه هم داریم که به هر حال بدن مطهر نبی مکرم اسلام جذب خاک نشده است، بدن اهل بیت علیهم السلام جذب خاک نشده است. حتی نسبت به سید شهدا اگر شما طی مسیر رو میبینید، من حیا میکنم هم اجازه نمیدم به خودم این بحث رو شفاف بگم، هم دوست میدارم یه استشهادی به لحاظ بعض از شبهاتی که میشه عرض کنم. این یکی از همون ابعاد است که شما میبینید، از کربلا مثلا تا شام 40 منزل سر مبارک وجود مقدس از سید شهدا، مثلا اون سلامت و اون شادابی اون اتش خودش رو برد. آنکه زمان زیاد است، اما این سر سر نیست که بتواند به هر حال بله خداوند فرمود انهو لیس و یبلا من بلا منا و لیس ببان ما جسممون هم کهنگی ندارد پوسیدگی ندارد احتراز ندارد. اینجا دیگه امام دارم اون فضای برتر شخصیت اهل بیت علیهم السلام و سلام به عتمت نبی مکرم رو از آن موارد به اصطلاح خیلی درخشان نهج البلاغه است در مقامات اهل بیت که در اینجا امیرالمؤمنین فرمودند. خب این خود پیغمبر در مورد ما اطلاعات و در مورد خودش گفته است ایها الناس بگیرید از پیغمبر این را فلا تقولوا به ما. این احتمال اول. احتمال دومش خیلی بعیده. احتمال دوم اما چون احتمالا سرز میکنند بزنید بعضی اومده است که مراد این جمله نبوی که ما میمیریم اما نمیمیریم کهنه میشیم اما کهنه نمیشیم مراد اینه که مثلا ما هرگز نمیرد اون که در از زنده شد به عشق سبت هست بر جریه دنیا عالم دوام ما یعنی ما خاندان همیشه زنده ایم یعنی معارف ما هیچ وقت کهنگی نداره فکر و اندیشه ما همیشه نویه اگر درست مردم بفهمن همیشه ما حدیثی ما تازه ما شادابی ما نو هست اما این معنا معنای مجازیش نه معنای حقیقی هست اول حق با حقیقت هست بعد دومت مجاز میشه فرمود فلا تقولوا بما لا تعرفوا مردم چیزی را که به شناخت نداری بی خود نگید چیزی رو که شناخت نداری نگید اینجا خیلی حرفه شما ما خاندان را اگر نشناختید در مورد ما قضاوت نکنید چیزی رو که نمیدانید در حیطه یعنی به شما نیست نگید من برم مقابل حضرت رضا بیستم و چی بگم آیا حضرت مطلب نعوذ و بالله نستجیر و بالله حرف من متوجه میشن نمیشن کجا هستم کجا نیستم چیزی رو که نمیدانید نگید مراقب گفتارتون باشه. اینجا هم این بحث هم همه جمعه این بحث کلیست که امام دارم میگم ولا تقولوا نگید چیزی را که برون شناخت ندارید. شما چقدر شناخت دارید؟ یه جمله میگم که خدا میدارم من وقتی اصلی مطالعه میکردم بحث به خدمت عزیزان که خدمتون برسم پشتم تکان میخورد از این قسمت بعدی فَإِنَّ أَكْسَرَ الْحَقِّ فِي مَا تُنْكِرُونَ بیشتر حق و حقیقت همون چیزایی که شما نمیدانید براتون ناشناخته. شما چقدر از حق میشناسید؟ شما چقدر معرفت دارید؟ چند شناخت دارید؟ بیشتر حق و حقیقت روی پنهان آن است که شما به اون شناخت ندارید و ما خاندان به اون چی نباز میکنید؟ چی میگید شما؟ شناختتون به ما خاندان همینه؟ کجا صحبت میکنید شما؟ خوده که ابجدی خان به خودش اجازه میدهد که بر استاد پروفسور فارغ التحصیل تمام علوم آکادمی های دنیا اعتراض کند. چی دارید میگید در قبال ما خاندان چی در میزنید از چی در میزنید؟ فان اکثر الحق فی ما تنکرون بیشتر حق اون لایه پنهان است که شما نمیشناسید. فاعذروا من لا حجة لكم علی و انا هو ترجمه میکنم شرحش میماند برای نوبت بعد و اعذروا انصاف بدید عذر رو درست بشناسید برای اون کسی که من لا حجت لکم علیه که شما هیچ برهانی علیهش ندارید یعنی سر سوزن نمیتوانید به هیچ کجایی از وجودش نقص بگیرید و اون چیز و انا هو من همونم من همونم که شما هیچ بعد وجودش نید. شما به چی من علی میخواید اعتراض کنید؟ آیا شما به علم من اعتراض دارید؟ بسم الله بیایید بنشینید بیایید نرد علم با هم بگازید ببینیم چه کسی یارا به اون دارد در مقابل علم ما قد علم کنه. شما به شجاعت ما شما خانه نشستن امروز ما رو میبینید به چی ما شما حجت میآورید؟ شما بیایید در هر میدانی میخواهید با شما ما نرد شجاعت ببازیم بیایید پهلوانی اگر میخواهید بیازماییم در شجاعت شیر ربانی ایستی در مروت خود فداوی چیستی. شما اگر میخواهید صبوری را شکیبایی را امتحان کنید حاضرین با شما در میدان صبوری هم تا اونجا مسابقه بدید که دیدیم خیلی از صحنه ها را که کمتر مردی میتواند ببیند و صبر کند اما ما دیدیم خیلی از این صحنه ها را ناموسمون رو در صحنه های مختلف دیدیم اما شکیبایی و بردباری مون رو نشان دادیم به وظیفه ای که داشتیم عمل کردیم و تکان نخوردیم. شما در میدان اخلاق و فضائل و مکارم و جود و شجاعت و حلم و ادب و تواضع
فهم و بصیرت و قرائب و چی میخواهید با ما؟ کجا میخواهید با ما؟ کجا میتوانید برای ما حجت بیاورید؟ مردم بیاورید. اون کسی که به هیچ چیز او نمیتوانید برها میخواهید حجت بیاورید، والله من علی هستم. اگر این چنین است بیاید زانو بزنید بشین. اگر این چنین است بیاید من به شما این چنین چیز بگم. علم اعمل فیکم به ثقل اکبر و اترک فیکم و ثقل اصغر. بیاید بگید مرد و مردانه چه کسی بیشتر به ثقل اکبر عمل کرده است و چه کسی ثقل اصغر رو برای شما گذارده است. چی دارد میگد امیر المؤمنین؟ اینها باشد انشاءالله در نوبت آینده در آخری بخش از این احتمالا از این خطبه نورانی امیر المؤمنین این مطالب رو خدمت عزیزان و حب قبه الهی بازگو خواهی کرد. خداوند سبحان دلها به نورانیت و به اطر دل نواز کلمات امیر المؤمنین بیش از بیش منظر معتر بگردان، توفیق انس و آشتی با نهج البلاغه رو پس از یه عمر قهر کردن با نهج البلاغه به ما عنایت بفرمایید. ما از بیگانگی از کلمات معصومین، کلمات نورانی امیر المؤمنین سید و ساجدین و دیگر معصومین به در می آورد. دست ما از دامن قرآن بهترد در دنیا و اون با کوتاه مگردان. سلامات الله. اگر انصاف باشد خدا می دهد، اگر انسان می داری قبارها را از صفحه دل بزد آید و یه قدری دریجه های فهمش باز کنه، کوه را آب بکنه. این مثال در می کوه را آب بکنه. چه حجتی داری به لیه من؟ چی می دارید؟ به کجا می کار هایی و فعل هایی می توانید نقص بگید؟ من همان میگم که حجتی علیه من ندارید. یک نفر می تونن جواب علی رو بده؟ چی می خواهید؟ بگم چه کار کردی پسرم؟ تنها می تونن مثل جبران خلیل جبران نویسنده مسیحی معاصر ما بگویند که و قتله. بگر مشکل تو پسر عبی طالب یک چیز بود و قتله فی محراب عبادته لشدت عدالته. بگر علی کشته شد در محراب عبادتش به خاطر عدالتش. مگر این طور بگن برا تو یا عبل حسن یا امیر المؤمنین چی بگنید؟ همه جایی وجود تو و همسر گران قدر تو و فرزندان گران قدر تو تمام اون خداوند سبحان هر زیبایی و حسن و جمال آفریده است یک بخش عظیم شد در وجود نازنین تو و همسر گران قدر و فرزندانت قرار داده است و محقق کرده است. چه چیز؟ حالا دیگه با عنوان توسل عرض میکنم، به هر حال از کردم کی میتونه تحمل اون صحنه بکنه؟ اون هم توان داشته باشد، نه این که توان نداشته باشد بتواند. اما بگوید فاطمه جان به خدا قسم اگر پام از این منزل بیرون بگذارم حق تو میگیرم، اما دیگه این صدای منزله که دارن میگن اشهد ان لا اله الا الله به شهادت نام پدر به رسالت میبرد، بدم این صدا خاموش میشه. اگر میخوای فاطمه جان این صدا تا قیامت بماند، علی باز هم باید برگردد به نور خانه صبر کند، باز هم باید زلفهاش بگذارد، باز هم باید تحمل کند و آنچنان که به هر حال کار با آنجا بکشد که اقاد و کما و یقاد و جمل و مخشوش. اگر لازم باشد و شما رو او را به سوی مسجد ببرند، اما باز نکند و باز هم تحمل آن صبر از روی خویش را به نمایش تا ابدیت بگذارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه بسمک العظیم العظیم العز العجل الاکرام و بالقرآن المستحکم و بمولانا امین المؤمنین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية للناس واجعلنا من أعوانه من صالح. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخزل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخزل من خزل المسلمين. اللهم ارحم موتانا وادخلنا شهداءنا وادخلنا لساتينا وادخلنا لدينا
اشفنا
رزاونا عدد عيوننا احزن هرابجنا احفظ علماءنا سيدنا قائدنا فاجعل اعراضنا امورنا خيرا.